بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. امشب شب سنگینی است برای آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین اهل تراب مقدمه الفدا تسلای قلب شریف و نازنین مهدی فاطمه صلوات دوم را جلیل تر خط بفرمایید. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده در این شب عزای حسینی، در این شب سنگین، در این شب حزن حسینی عزاداری های همه ما مایه رشد و کمال معنوی مون بشد صلوات سوم را جلیل تر خط بفرمایید. بحث ما در مسئله ابتلاعات مؤمن و فلسفه ابتلاعات مؤمن بود. مصادیقی از ابتلاع را شمردیم، بررسی کردیم، روایاتی خوندیم، درس هایی گرفتیم، وارد شدیم در چرایی این سختی ها و ابتلاعات. مقدمه ای رو گفتیم، دیشب وقتمون به پایان رسید، چون وقتمون کمه و فقط فردا شب رو داریم.
میاد بکشه پایین ما رو،
یه صلواتی بفرستید. اللهم صل من خودم آرتروز گردن دارم، این عمامه رو معمولا تو کلاس درس در میارم، اینجا به حرمت منبر حسینی نگه میدارم. بعضی شبها که دیگه توفیق ندارم برای روزه باشم، مال اینه که دیگه از درد طاقت هم تاق میشه، باید برم یه جایی دراز بکشم. حالا این پرچم هم از بالا میاد، هی میکشه عمامه رو پایین، فشار بیشتر میشه. بالاخره اطلاعات این چه میده. عرض کنم به محضر شما، چون ما فقط فردا شب رو داریم و یه مقداری از بحثمون مونده، من خلاصه وار و سریع تر جلو میرم، انشاءالله توضیحاتش بمونه برای وقت دیگر. دیشب عرض کردم آخرین مطلبمون این بود، خدمت عزیزانم گفتم ما یک مسیر به سمت اویی داریم. خداوند متعال به ما گفته آی بنی بشر، تو به سمت من می آیی، نگفته بیا، بد معنا نکنیم. خیلی فرقه بین این که بگن می آیی با بگن بیا. خود همین معنا تفکر درش خیلی مطالب نصیب دل روشن آدم می کنه. وقتی بهت میگن بیا، انگار هنوز یه اختیار و انتخابی برات هست. اما وقتی میگن میای، یعنی خواهی نخواهی خواهی آمد. آیه اول عرضم همین بود: ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، حواستون به خودتون باشه. این آیه رو میگن آیه مراقبه. حواست به خودت باشه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگه تو هدایت بشی، گمراهی هیچ کس به تو ضرر نمیزنه. دیدید بعضی وقتا آدم کاسه داغ‌تر از آش میشه؟ عزیز دلم، دیگه آیه قرآن روایت نیست، فردا کسی بگه سندش ضعیفه، نه، خود آیه است. از قدیم پدر بزرگای ما، پیر مردای ما به زبون خودمونی میگفتن هیچ کسو تو قبر کس دیگه ای نمیخوابونن. یه آیه همینو میگه. امیر المؤمنین، امیر بیان و بنان، علی ابن ابی طالب سلام الله تعالی علیه و علی اولاده، موقعی که مردم اومدن دورش رو گرفتن برای حکومت و اصلاح جامعه، یه جمله ای گفت: گفت آی مردم، در تفسیر آیه دارم میگم، آی مردم، انی من علی که قسیم الجنت و نارم، همه چیز آخرت دست منه، اما حتی من علی هم لا ارید، نمیخواهم اصلاحکم، شما رو نجات بدم به افساد نفسی، خودم ضرر کنم، منم نگران آخرتم. بله، پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ خدا مقیاسی داده، وقتی شرایطش هست باید امر به معروف کنی. جهاد چی میشه؟ وقتی شرایطش هست باید جهاد کنی. اما عزیز دلم، دقت کن، دقت کن، تو امر به معروف و نهی از منکر میکنی، تو جهاد میکنی، تو دست خلق میگیری، تو خدمت به خلق میکنی، تو کمک به دیگران میکنی. چرا؟ چون میخوای کیسه معنویت خودتو پر کنی. پس اینا خارج از رشد خود نیست. فرق ما با ماتریالیستا و مادیگراها اینه، اونا میگن دست دیگرانو بگیر که گرفته باشی، ما میگیم چون خدا گفت باید دستشو بگیری میگیری، لذا هر جا گفت بگیر میگیرم، هر جا نگفت نگیر نمیگیرم. ارحم الراحمین، رحمتش به همه بیشتر از منه. هر وقت گفت بگیر بگیر، اونجا اگه ول کنی غلطه. هر جا گفت ول کن، ول کن، حتی بچت باشه. قرآن تو قصه حضرت نوح اینطور میگه: نوح وقتی بچهش نیامد و سوار کشتی نشد، نگران شد، بچه از دست میره. خداوند متعال تو قرآن اینطور اعلام میکنه، میگه ای نوح، این پسرته، بله، اما انه عمل غیر صالح، خیلی آیه عجیبه، وقت دقتهای قرآن رو ندارم الان تفسیر کنم. عزیزم، کلیشه شو میگم، بچه عمل توه. چجور نماز میخونی؟ چجور روز؟ اینا عمله؟ بچه هم عمله. این بچه عمل توه، اما این عمل، عمل صالحی از آب با نیومد بیرون. چرا؟ چون به اختیار خودش راه انحراف رفت. پس فلش کن. همونطور که ای نوح تو دوست نداری و من خدا گفتم بشر، عمل فاجر با خودت به آخرت نبر، این بچه عمل ناصالح و ناپاکیه، نخوا با خودت ببریش، بهش کن. پس خلاصه کنم، برگردیم سراغ آیه اول صحبتم. ما باید کشی که دل و قلبمون رو بدیم، پاسبانی کنیم از دل و قلبمون، باید پاسبانی کنیم از عملمون. چرا؟ چون الی مرجعکم، آی بنی بشر، پیش من می آیی. بعد یه تهدید عجیبی داره. وقتی اومدی انبئکم بما کنتم تعملون، بهت خبر میدم چه کردی. این واقعیتیه که ما باید چشممون رو به روی او باز کنیم. پس همه ما، همه عالم و همه بشر داره میره به سمت او. یه مثالی بزنم، چون نمیشه بحث عقلی کنم، سعی کنم با مثال بخشی از قصه رو جا بندازم. یه صلوات بفرستید. آقا وقتی که ما میخوایم از یه طبقه ای به طبقه بالاتر بریم، بشر تو علم و تکنولوژیش برای این کار دو تا وسیله اختراع کرده. یکی آسانسوره، ما سوار میشیم، در آسانسور بسته میشه، میریم بالا، در باز میشه، پیاده میشیم. یکی هم پله برقیه، یعنی رو پله میایستیم، این آهسته آهسته ما رو بالا میبره. آسانسور و پله برقی یه فرقایی با هم دارن. معمولا آسانسور ها فلزی دورش، ما وقتی سوار میشیم میریم طبقه بالا، در باز میشه، پیاده میشیم، چیزی از اطرافمون نمیبینیم. توی محفظه بسته بالا میریم، در باز میشه، خارج میشه. اما پله برقی روش می ایستی، همینطور که آهسته آهسته بالا می برد، تو همه اطراف رو می بینی. پاساژه از وسطش یه پله برقی رفته تا طبقه چندم. من وقتی رو پله می ایستم، همینطور که میره بالا، مغازه ها رو می بینم، اطراف رو می بینم. این یه فرقشون. یه فرق دیگه هم دارم. من وقتی وارد آسانسور شدم، در بسته شد، دیگه دست من نیست، ما باید بالا بریم. در که باز شد، بالا ایستاده، ما از آسانسور خارج میشه. اما پله برقی چجوریه؟ میشه پله بالا بره، اما من رو پله دوان دوان به سمت پایین بیام. حالا اگر سرعتم با سرعت پله یکسان باشه، از جام تکون نمیخورم. اگه بیشتر بشه، من پایین میام. اگه کم باشه، آهسته آهسته بالا میرم. کما این که میشه رو پله برقی دوید به سمت بالا، سرعت رو زیاد تر کرد. عزیزان، خدای عالم برای همه موجودات عالم جز انسان آسانسور خلق کرده. خواهی نخواهی میرن بالا، به او میرسن. من بحث عمیقی رو دارم با مثال میگم. حتی ملائکت الله، قرآن از زبان ملائکه هم همین رو نقل میکنه، ما منا الا له مقام معلوم. اما تو این عالم خلقت تنها موجودی که قصه سیر به سمت اویی برای این موجود مثل پله برقیه، انسانه. این حرکت به سمت او هست، اما چون مثل پله برقیه، انسان میتونه روش بدوه و پایین بیاد. کما اینکه انسان میتونه رو پله بدوه و با سرعت بالاتر به جلو برود. هر دوش برای انسان امکان داره. قرآن میگه ما سه دسته آدم داریم. دسته آدم هایی چه؟ دسته آدم هایی چه؟ حواسا پرت نشه ها به باد و حرکات و من دارم بدون تکرار این مطلب میگم، جلو میرم، با من باشید. قرآن میگه ما سه دسته داریم. یه دسته آدم هایی که این مسیر پله برقی علا الیه تسیر الامور، همه دارن به سمت او میرن، انا الیه راجعون، ما به سمت او بالا میریم، اینا رو پله به سمت پایین میان. قرآن تو قصه بلعم با اورا اینو میگه، میگه ما اگه میخواستیم او رو بالا میبردیم، لو شئناه لرفعنا، میبردیمش بالا. اما ما به انسان اختیار دادیم، گفتیم با انتخاب خودت به ایستا برسی، بدو به سمت بالا، نعوذ بالله به سمت پایین خودت حرکت کن. این آدم به سمت پایین رو انتخاب کرد، اخلد الالعرض، به سمت پایین فرود آمد. و تبع هوا، هوای نفسش رو تبعیت کرد. از همینجا دستور اولو بگیر. تو قصه ترک گناه واسط گفتم شب چهارم و پنجم، لذت نفس بیچاره میکنه، نفست رو رها کن. اگر دنبال نفست دویدی، روی این پله داری به سمت پایین میایی. اگر نفستو مخالفت کردی استوب میشی، خواستی به سمت بالا میری. روایت دارد یک کسی آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا جون، من هرچی تو ذهن دیگران بگرده رو میفهمم، میتونم خبر بدم. من میتونم تیول عرض کنم، من میتونم چه کنم؟ این که رفت اصحاب به آقا گفتن آقا جون، ما هم شیعه ایم، پای کار دینم هستیم، اما چرا از این قدرت‌های روحی به ما نرسیده؟ آقا گفتیم کاری کرده که شما نکردید. گفتن آقا چی کار کرده؟ گفت میخواید ازش سوال کنید. سوال کردم. گفت من یک نسخه عمل کردم، همه اینا از اون یه نسخه در اومده. اون نسخه ای که عمل کردم این بود، هرچه نفسم گفت باش مخالفت کردم. روایت ادامه داره، رهاش میکنم. ادامهش عجیبه. مخالفت با نفس حرکت به سمت بالا درست میکنه، قدرت میاره، توان میاره. خب دسته اول آدمایی هن که به سمت پایین میان، اما دسته دوم، دسته دوم کسانی هن که به همین پلهی که توشن چسبیدن، از همین عالمی که بهش رسیدن خوششون اومده، در همین رتبه ایمانی ایستادن، پایین نمیرن اما دوست ندارن بالا هم برن. دسته دومو کار دارن باش. عمده آدمای متدین تو این دسته باش کار دارن. امشب و فردا شب در مورد این دسته صحبت می، اما دسته سوم بگم تمام بشه. دسته سوم، دسته سوم کسانی هن که سرعتشون تو به سمت او حرکت کردن از سرعت کل عالم بیشتره. رو این پله ها دارن با اختیار خودشون دوان دوان میرن بالا. یه سرعت مطمئنه ای این نردبان به سمت او داره. اینا علاوه بر اون سرعت با انتخاب خودشون و اختیار خودشون سرعت رو اضافه میکنن. در روایت آمد اولئک هم الشهداء و الصدیقون و الصالحون. اینا اونایی هن که دنبال ائمه رفتند، گوی سبقت از همه رو بودند. یه روایتی بخونم در مورد اینا. تو این دو شب، سه شب گذشته، یک مقداری در مورد مرگ صحبت کردم، در مورد سختی جان کندن صحبت کردم. اجمالشو بگیر تا تو دست دو بیشتر توضیح بدم. عزیز دلم، ما خواهی نخواهی از این پله ای که درش هستیم چنده می شویم، بخواهیم یا نخواهیم. آش کشک خاله است، بخورم پامه، نخورم هم پامه. یادتون بیاد روایت های شبای اول، اومد پیش آقا امام صادق شکایت کرد، گفت آقا همش دارم سختی می بینم، همش دارم مشکل میاد سراغم. حضرت بهش گفت که زندان بغداد رو دیدی؟ گفت بله آقا. گفت تو زندان بغداد چی دیدی؟ گفت تاریکی و بوی تعفن و سختی. گفت اونجا چی میخواستی از خدا؟ مرغ و مسما میخواستی؟ گفت نه آقا، به نون خشک راضی بودم، فقط میخواستم خارج بشم از زندان. بعد آقا بهش گفت مگر نشنیدی رسول الله گفت از دنیا سجن المؤمن، زندان مؤمنه. تو زندون دنیا دنبال چی میگردی آخه؟ این دسته سومی باور کرد اینجا زندانه. آدمی که تو زندانه هر لحظه امید و اشتیاق به فرار داره. تو باید از این منزلگاه عبور کنی، باید کنده بشی، یا خودت با دست خودت با مجاهده نفس خودت رو میکنی از علایق دنیا، یا اگر نکندی لحظه احتضار و مرگ میکننت از دنیا. چیزی که با سختی کنده بشه دردم باشه، این دلیل عقلی سختی مرگه. به
بکن از دنیا و الا می کننت از دنیا. دومی سخت، هر چقدر بیشتر چسبیدی و دنیا رو گرفتی کندنش سخت تر میشه. حالا با این توضیح عقلی، اون دسته سوم که خودش با پای خودش هی داره میکنه، هی پله پله داره کنده میشه و میره جلو، این درد نداره. لذا تو روایت آقا رسول اکرم فرمودن بعضی، نه همه با، بعضی از مؤمنین اینطوری هن که مرگشون مثل اینه که حضرت عزرائیل یه گل خوشبو میده اینا بو کنن، به بو کردن این گل جدا میشن. بعضی های دیگه چجوری هن؟ قصه هاشو دیشب و پریشب گفتم. یکیشون اینطور گفت، گفت اگر از آسمان هفتم مرا به زمین میزدن، دردش از یک لحظه از لحظات مرگ آسانتر بود. نعوذ بالله. مؤمنه ها، تو بهشته، تو بهشت برزخی بود، به سلمان فارسی اینو گفت. پس میشه آدم تو بهشت برم و سختی جان کندن داشته باشه؟ بله، اگر نکنه از دنیا. تو شأن دست سومیا، باز نه همشون، اون بالاترین ها، تو حدیث معراج یک چیز عجیبی آمد. میگه وقتی حضرت عزرائیل میاد به مؤمن خطاب میکنه، همین مؤمنین دست سوم، بالا دستی هاشون، بهش میگه مرگو چگونه میبینی؟ میگه من آنچه رو میپسندم که جانان پسندد، خودم دوست دارم به لقاء او برم. علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه آمده، گفت والله حسن جلال خورد، لابن ابی طالب حتما این چنینه که پسر ابو طالب به خودش میگه آنس بالموت، مشتاق به مرگ، دوستدار مرگ، دوست داشتنش از دوستان، از دوست داشتن بچه شیر مادر را بیشتره. بچه چقدر به شیر مادر وابسته است، من مرگو بیشتر از او میخوام. بعضی از مؤمنین این چنینن. عزرائیل باشون صحبت میکنه، دوست داری بری؟ میگه عشقم اینه که برم، اما وقتی خود او صلاح بدونه. حضرت عزرائیل علیه السلام بهش میگه خداوندم مشتاق دیدار تو، گل رو میده دستش بو کنه، گل بهشتی. این روح وارد دست حضرت عزرائیل میشه. سرعت این مؤمن، سرعت روح این مؤمن از سرعت حضرت عزرائیل علیه السلام عزیزم بیشتره. فر من عید الملائکه، از دست ملائکه قبض روح فرار میکنه، انگار فقط اجازه دادن بره. این دست حضرت عزرائیل دکمه استارتو زد، این روح آمد، انقدر مشتاقه، انقدر علاقه منده، انقدر سرعتش بالاست، از دست ملائکه فرار میکنه، میره تا عرش الهی. یه وقتی باید بحث انسان شناسی کنیم، بعضی ها میرن آسمون دوم میایستن، بعضی ها میرن آسمون سوم میایستن، پله پله است، دوباره از تو اون آسمون ها باید بکننش ببرنش بالاتر.
قصه عوالم بالا عجیبه.
اما این مؤمن همه را طی میکنه.
روایت میگه کلبرق الخاطف، مثل یه چشم برد و برقی که بیاد و بره، میرسه به عرش الهی، جلس علا عینه، کنار یه چشمه ای تو عرش خدا، ان یمن العرش، سمت راست عرش میشه. خداوند متعال بهش خطاب میکنه. نسخه این مؤمن رو ببین چه جور بوده. خدا بهش میگه کیف ترکت دنیا، چه جور دنیا رو رها کردی و اومدی. اون موقعی که عزرائیل علیه السلام اومد بالا سرت، تو دنیا چی کار میکردی؟ قال، این مؤمن میگه، و عزتک، خدایا قسم به عزتت، و جلالک، قسم به جلال توی خدا. یه جمله میگم که بفهمید قسم چقدر سخته، تا بفهمید این قسم چقدر بزرگه. آقا امام صادق میگه من کوچیک بودم، دستم تو دست پدرم آقا امام باقر بود. یه آقایی اومد پیش بابام، روایت مفصل خلاصش میکنه، آقا من طلب دارم از شما، اون طلب فلان موقع رو ندادید. بابام بهش گفت من به دادم این طلب رو. نه آقا ندادید. بابا دادم بهت، طلبو دادم. نه نداد. بریم آقا، بریم محکمه. حکومت اهل سنت، حکومت شیعه نیست. امام صادق هم که از آدمای مدینه، حضرت رو برداشتن آوردن تو محکمه. عزیزان ما یه قاعده فقهی حقوقی داریم، امروز تو دادگاه می قاعده هست، اگر کسی مدعی چیزی باید شاهد داشته باشه، اگر کسی منکره، اگر اون مدعی شاهد نداشت منکر قسم میخوره. میگن البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. میگن آقا تو ادعا کردی شاهد داری؟ میگی ندارم. بعد به اون دوستت که منکره میگه نبا تو شاهد داری؟ میگه نه. میگه قسم بخور. میگه به خدا من چیزی گردنم. میگن خب برو. حاکم قاضی به حضرت صادق گفت این آدم مدعیه که از تو طلب داره، شاهدم نداره، شاهد نداره، نوبت شمای امام صادقه. اگر یه قسم بخوری که طلبی گردنت نیست تمام. آقا امام صادق دست کرد تو جیبش، گفت چقدر میخوای؟ چقدر طلب داشتی؟ گفت انقدر. گفت بیا. امام باقر علیه السلام اومدن بیرون از محکمه. آقا امام صادق ما رو کرد به بابا، بابا جان شما که واقعا میگی این طلب نداره، یه قسم میخوردی تمام میشد. بابام گفت قسم رو باید به اسم الهی بخورم، عالم رو میدم قسم جلاله نمیخورم، هر چه داشته باشم میدم قسم نمیخورم. نکته تربیتیشو داشته باش. ما چقدر قسم میخوریم؟ پرونده بسته. برگردم سر اصل قصه. چرا اینو گفتم؟ قسم سخته. حالا من یه بار قسم میخورم برا تو، یه بار قسم میخورم تو حضور رسول الله، یه بار قسم میخورم تو مواجهه با خود خداوند متعال. این روح مؤمن تو عرش الهی روی به خدای عالم قسم میخوره. سوال یادت نره ها، حاشیه نرفتم ها. خدا بهش گفت کیف ترکت دنیا، چجور دنیا رو رها کردی؟ قال، مؤمن این چنین گفت، و عزتک، قسم به عزت تو، و جلالک، ای خدای عالم، قسم به جلال و کبریایی تو. که چی؟ خیلی حرف عجیبه. لا علم لی بالدنیا، خدایا من اصلا دنیا رو ندیدم. این لا رو تو عربی میگن لای نفی جنس،
برای نفی همه چیزه. خدا یا هیچ علمی به دنیا ندارم، من اصلا دنیا ندیدم. تمام شد. چرا ندیدی؟ تو که تو دنیا بودی. خدایا انا، من مز خلقتنی، از اون موقعی بود که منو به دنیا آوردی، از اون موقع بود که عقلم کار افتاد. خائفون منک وجلون الیک، همش در ترس از تو بودم. من بکا من خشیت الله، کسی که گریه کنه از ترس خدا، تتحات عنه الذنوب، گناه ها ازش میریزن، کما تتحات الاوراق عن الاشجار، مثل برگ درخت که از درخت میریزه. ما چقدر خوف الهی داریم. فردا شب از همین جا قصه رو ادامه میدم. شب آخرمونه. اصل فلسفه ابتلاعات فردا شب تکلیفش معلوم میشه. یه چیز دیگه ای هم هست که مثل خشیت الله اثر داره. این روایتم رو خوندم. من بکا من خشیت الله، اگر کسی گریه کند از خوف الهی، از خشیت الهی، گناهاش مثل برگ خزون پاییز ازش میریزه. یه روایت دیگه هم داریم شبیه هم، به جای خشیت الله یه چیز دیگه گذاشته. من بکا لحزن الحسین علیه السلام، کسی که گریه کنه از قصه ابی عبدالله، باز روایت میگه تمام گناهاش ازش میریزه. بعد این روایت یه چیز عجیب داره، میگم بدنم مرتعش میشه. اون روایت میگه گناه، میگه گریه از خوف الهی گناهو مثل برگ خزون میریزه. این یه چی اضافه میگه؟ الله اکبر. میگه انقدر گناه ازت میریزه، همین که هی عشق میریزی برای حسینا، انقدر گناه ازت میریزه، انقدر میریزه و میریزه، میگه این آدم میشه کیومن ولدته امه، میشه مثل اون بچهی که از مادر متولد شده، پاک پاک. حالا قدر بدون اومدی تو مراسم حسین، یه امشبی رو بیاید پاک بشین، یه امشبی رو بیاید پاک بشین. امشبی را شهدیم بر حرمش مهماز، مکنه ای صبح طولو، مکنه ای صبح. یه دو جمله از امشب میگم، آقای محمد رو تشریف آورد، یه دو جمله میگم، یه دو جمله هم از فردا میگم، چون مقتل رو من خودم وقتی روزه میخوندم اینطور بود، شب عاشورا، مقتل شب عاشورا میخوندم، بعد ظهر عاشورا برنامه داشتیم، بقیهش رو ظهر میخوندم، چون ظهر عاشورا نداریم، یه دو جمله از امشب میگم، یه دو جمله هم از فردا میگم. مثل امشب ناقل قصه سکینه بنت الحسینه. ای بی بی جونم به فدات، ای کاش ما هم بودیم جونمونو فدای تو و اهل بیت میکرد. میگه دیدم بابام خیلی پریشونه. ام کلثوم عمم آمد بهم گفت سکینه جان چیه؟ گفتم بابام خیلی پریشونه. عمود خیمه کیه؟ ام کلثوم رفت عقیله بنی هاشم رو صدا کرد. آی بی بی، بی بی جون بیا، آقا ابی عبدالله دلنگرانه، داره عشق میریزه. قصه رو شنیدید، روزه خونید، روزه رو براتون میخونم.
ابی عبدالله اصحابو جمع کرد، با اصحاب صحبت کرد، گفت این شب تاریکی، شب ساتره، جلوی شرم شما رو میگیره اگه میخواید برید. آقا زین العابدین میگه یه عده‌ای جدا شدن از حسین. آی حسین من جدا نمیشم، تو منو از خودت جدا نکن. حسین دلم به تو گره خورده، منو جدا نکن. حسین تمام عشق و آرزو و عالم من توی، منو رها نکن. بعد که تموم شد، بنی هاشم شروع کردن صحبت کردن قصه قاسم، اهلا من الاسل، وای علی اکبر، همه اینا. بعد نوبت به اصحاب رسید، اصحاب بلند شدن عرض ادب کردن، گفتن آقا جون ما فدای تو. قصه تمام شد. ابی عبدالله اومد سمت خیمگاه، اومد سمت خیمگاه، وارد خیمه خودش شد. نافع ابن هلال میگه دنبال آقام ابی عبدالله بودم، خیلی نگران بودم این نانجیبا نکنه شب حمله کنن و حسینو ترور بکنن. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، دنبال آقام میرفتم. در خیمه ابی عبدالله نشستم. خوش به حال او کسی که پاسبونه در خیمه ابی عبدالله باشه. عزیزم خیمه ابی عبدالله دل شیعشه، پاسبونه دلت باش، پاسبونه خیمه ابی عبدالله باش. نافع میگه دیدم عقیله بنی هاشم این مخدره کبرا اومد وارد خیمه حسین شد. یا سوال از حسین پرسید، من بنده دلم پاره شد. گفت آی داداش حسینم، من یه سوالی ازت دارم، به اصحابت مطمئنی فردا ما رو تحویل ندن؟ نافع میگه من دویدم رفتم سراغ حبیب، گفتم آی حبیب، آی زهه، بیاید که بند دل عقیله بنی هاشم پاره شده. من میگم نافع تو اینجا بودی، شنیدی حبیب و گفتی، همه اصحاب و دوباره جمع کردی، همه اومدن پشت خیمه حسین فریاد زدن، حسین به خدا قسم تا ما نفس داریم نمیذاریم یکی از اهل بیت تو میدان بره. اما ظهر عاشورا وقتی همه تون رفتی، وقتی دیگه هیچکی نبود برای حسین، حتی بنی هاشم هم رفته بودن، عباس نبود، علی اکبر نبود، هیچ کس نبود، یه تیکه داره تو مقتل دیوانه میکنه، لحوف سید میگه تو فقط مجسم بکن باید به سر و صورت بزنی. میگه ابی عبدالله تو ابی عبدالله تو قتلگاه میدونی چه شکلی شده بود؟ میگه سارکل قنفس، مثل خار پشت شده بود. خاک بر سارا. میگه اقدر تیر و نیزه به حسین آویزون شده بود. میگه تا اینکه یک دفعه نگاه کردم دیدم زرعه آمد، زرعه آمد، ای خاک به دهنم، ای خاک به دهنم. میگه دیدم زرعه آمد، فتعنه و علا خاسرته، با نیزه به کمر ابی عبدالله. ای وای 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 وای، ای کاش به پهلو و سینه من میزدم. اگه یه دفعه نگاه کردم دیدم حسین دیگه توان نداره خودشو نگه داره، ای خاک به دهنم، عرش بر زمین افتاد، سقط علا وجهی، با صورت روی زمین. میگه تا حسین از روی اسب زمین افتاد، صدای حسین به خیمگاه رسید. دیدن خرجت زینب من باب الفستات، زینب از خیمگاه بیرون آمد، نگاهش دوخته شده به حسین و صاحت و حسینا. دوان دوان خودش رسون روی تل زینبی ایستاد. هی نگاه میکنه دنبال یه نفر میگرده، یه جوان مردی یکی پیدا بشه به حسینم کمک کنه. هرچه نگاه کرد دید تمام اصحاب شهید شده، تمام بنی هاشم شهید شده. نگاه کرد دید عمر سعدو بریستاده، صدا زد یا عمر، ای عمر مگه تو هم بازی حسین نبودی؟ مگر تو ندیدی رسول الله حسین روی سینش گذار؟ مقتل میگه عمر اشک تو چشماش حلق زد رو رو اونور کرد، یعنی امید زینب و ناامید کرد. خود تو جای زینب ببین، زینب که دید عمرم جواب نداد برگشت به سمت مدینه. یا رسول الله صلی علیک ملیک الزمان، هادا حسین کبل عرا. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نی. خدای عالم آی شیعه، خدای عالم به موسی، موسی کلیم الله خطاب کرد. موسی وقتی موسی وارد طور سینا شد، سرزمین مطهر، به موسی خطاب کرد یا موسی فخلع نعلیک، کفشاتو از پاد در بیار، انک بالواد المقدس تو، تو وادی مقدس وارد شدی، احترام دارم. گرفتی یکی نبود بگه تور سینا این خاک احترام داره. اما سینه ارباب من یک دفعه نگاه کردم خاک به دهنم، دیدن این نانجیب آمده با چکم روی سینه یا آقا. عجب الله حلم الله جل جلاله، عجب الله حلم الله جل.